دسته چهارم آیات سوره از آیه 17 تا آیه 26 خود وحی دسته اول، نتیجه وحی دسته دوم، محتوای وحی دسته سوم و دسته چهارم. این آیات فصل چهارمی است، بیان علامه طباطبایی دارم میخونم. این آیات فصل چهارمی است از آیات سوره که وحی را تعریف میکند به این که آن دینی که به وسیله وحی نازل شده به صورت کتابی است که برای مردم نوشته شده و میزانی است که در قیامت با آن اعمالشان سنجیده می شود و بر طبق آن جزا داده می شوند و جزاء حسن خود نوعی رزق است. آنگاه رشته سخن به ثواب و عقابی که روز قیامت دارند کشیده شده. در این فصل آیه مودت و آیات متناسب با آن بیان شده است. حضرت علامه میگن دسته چهارم داره میاد وحی رو برای انسان تبدیل میکنه به کتاب. ببینید از همینجا معلوم میشه وحی و کتاب یه چیز نیستن. درسته که میتونن بیرون مصداق مشترک داشته باشن، وحی و کتاب دو تا چیزن. وحی وقتی میشه کتاب، الان این کتابه. وحی وقتی میشه کتاب برای اینکه قابل رجوع بشود در زندگی، من بتونم بهش مراجعه کنم، بتونم انتقالش بدم، بتونم با شما بر اساس اون تعامل کنم. پس وحی معلوم کتاب نیست، میشود به صورت کتاب در بیاید. چون وحی سیال اصلش این بوده، وحی شنیداری بوده، وحی شنیداریه، وحی کتابی نیست. به صورت کتاب در میاد تا قابل استناد، مراجعه، آدرس دادن، انتقال، گفتگو، تعامل و دراست بشه. وگرنه خودش یه چیز سیال شهودی است. اگه بخوام یک توضیح یه خطی بدم این شکلی میشه: گویی پیامبر حقایقی رو با تمام وجود دیده، بعد به صورت کتاب برای من و شما بیان شده که من و شما هم بتوانیم آنها رو ببینیم. وگرنه اصل وحی این نبوده که این کلمات رو اونطور بر پیامبر میخوندن که من و شما میخونیم. چون من و شما میخونیم هیچ چیزی در اون به وجود نمیاد. الان نشون به اون نشون که خیلی راحت آیاتو میخونیم، معنیش هم نمیفهمیم ولی میریم آیه بعدی، هیچ اتفاقی هم نمیفته. حتی معنیشو میخونیم و اتفاقی نمیفته. کتب علیکم القتال و هوا کره لکم. ولی پیامبر گرامی اسلام وقتی آیه رو براش میخوندن، آیه در درون شکل میگرفت. بلا تشبیه، البته یه ذرم تشبیه برای اینکه حسشو متوجه بشین، حسش اینطوریه. مثل اینکه شما الان در درونتون یک غمی شکل بگیره، بعد من در مورد اون غم براتون توضیح بدم در حالی که شما براتون روشنه. ولی وقتی من توضیح میدم شما عیناً دارید احساسش میکنید. من حرف نمیزنم، میرید بهش فکر میکنید، بعدم میاید اینجوری میشه. ما اینجوریم دیگه، ما حرفو میشنویم، فکر میکنیم، میبریم تو ذهنمون، عمیق میشیم، بررسی میکنیم. حالا ممکنه شهودی بشه، ممکنه هم نشه، البته خیلی وقتا هم نمیشه. اما یه وقتی من دارم یه چیزی حرف میزنم که وقتی حرف میزنم در شما شهودی وجود داره، دارم میگم آها الان اینطوری شد، مثلا دارم در مورد دندون درد شما حرف میزنم، میگم اول اینجوری ضربان زد، آها آره 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 آره، بعد اینجوری شد که ممتاز، آها بعد اینجوری بود که آب سرد میخوردی، آره آره آره، هرچی من میگم شما میگی آره 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 آره، چون اونی که میگم توی شماست. وقتی وحی بر رسول مکرم نازل میشد چیزی بود که در درونش بود، هی تصدیق میکرد، میگفت آره 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 آره، همین همینه، همین طوریه، واقعا همین شکلیه، همین طوری من با تمام بود. ما نه، ما از مسیر چی اون رد میشه، میشنویم، میبریم در ذهنمون، معنیشو میفهمیم، در اون معنی غور میکنیم، ارتباطاتشو میفهمیم، سعی میکنیم عمیق بشیم، انقدر عمیق میشیم به زندگیمون ربطش میدیم، در نسبت با اونها میرسیم به چی؟ میرسیم به اینکه ان شاءالله شهودیمون هم میشه. در واقع اون چیزی که شهودی رسول خدا بوده است، وحی به صورت کتاب در اومده تا من و شما هم بتوانیم مسیری رو برای شهودی شدن اون طی کنیم. پس وحی و کتاب دوتا چیزه، درست شد؟ حالا آیاتشو با هم دیگه بخونیم، از آیه 17 تا آیه 26. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعه قريب. ببین خدا میگه من کتاب نازل کردم، کتاب بالحق یعنی کتاب حق درست صدق و بعدم میزانه، یعنی میخواد به من و شما چارچوب بده. همون که گفتم کتاب هر کسی خواهد آدم ها باید یه چارچوبی داشته باشه، یعنی قانون اساسی میخواد، یه قانون اساسی بده، یه چارچوب بده، بعد شما توی این چارچوب که قرار میگیرین تو مسیری میفتین که در مسیر شهود رسول خداست. بله حتما داشته. حالا اینکه سیر پیامبر چه جوریه، اولش چون میگین قبلش یه حرفه، اون لحظه‌ای که وحی می‌شده در درون پیامبر وجود داشته، پیامبر هر چی رو بهش وحی می‌شد تصدیق می‌کرد، گفت بله این چنین است، اینجوریه.
این وحی خدا به
پیامبر تصدیق کرده. بله بله بله. نه. نه 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 نه، وحی همیشه استماعیه. اونی که شما به واژه تبدیلش می‌کنید اسمش وحی نیست، اسمش الهامه. الهام یه چیزی به دل شما میفته بعد شما واژه‌اش می‌کنید. وحی صوت قشنگ واژه داره، فقط القا نیست.
اون جریان وحی اون بشر
که فراموش شده است، بله بله صوت، بله اونی که من و شما داریم الهامه. الهام آدم ها دارن، الهام به دلم یه چیزی میفته بعد به واژه تبدیلش میکنم. مثلا یهو به دلم میفته که مثلا حس خوبی از این نگرفتم، بعد با واژه اینو حسمو میگم، صوت نمیشنوم. در وحی صوت وجود داره، قشنگ میشنوی، صوت میشنوه انسان. از اول جلسه گفتم یه چیزی گم شده، همینطور داشت من نگاه میکردین دنبال یه چیز معمولی اینجوری بودین. همون الهامه که داریم دیگه، حالا ولی اونقدر قوی نیست. نه خیر، وحی خیلی قدرتمنده.
صدای
نه تازه الان چیز شده، الان دوزاریای یک ساعت و نیم پیش داره میفته. اونهاش که وحیه دیگه، چون همه حرفاشون که اینجوری نبوده، یه بخشیشو خودشون گفتن. اونی که جبرئیل داره میاره رو کاملا میشنون صوتو. نه اینجا که داریم عام وحیو میگیم و وحی داره مراتبه که حالا آخر سوره میگه. وحی انبائی اصطلاحی است در کلام که به وحی میگن که به کتاب تبدیل میشه، میشه این، میشه قرآن. اون وحی مخصوص رسول خداست. بله دیگه وحی میشه، بله قشنگ چیز داره، ادراک داره. حالا اونجا ادراکش ببین، وحی واژه دارای مراتبیه، اونجا ممکنه از طریق پیامهای عصبی و اینا باشه، این لازم نیست یه صورت همشو مجرد بکنید، لازم نیست مجردش بکنید، ولی پیام از بیرونه، پیام از درون نیست. رضا خدا به هر موجودی نگفته بهش وحی میشه، حتی این وقتی گفته به زنبور عسل، نه اینکه آها پس به مگس هم میشه، نه نگفته مگس، گفته زنبور عسل، نگفته به هر چیزی میشه ها. بله بله بله، برای همین میگم. و چرا اول جلسه وقتی میگم به روبر نگاه میکنه، اول جلسه همینو گفتم بابش بسته شده نیست دیگه، اول همینجوری نگاهش میکنه بسته شده، حالا بسته شده چیز خاصی هم نیست، چیز خاصی هم نیست، خب همینو دارم میگم، بس از اول جلسه اینو میگفتم بسته شده دیگه، میگم بابش باز بود، همه دارن داشتن قدیما استفاده میکردن، خیلی جزئی بوده، مصداقی بوده، اینو میگفته، همینو داشتم از اولش، حالا همین که الان معلوم شد چیه خودش خوبه. بله بله تعجله. دو تا حالت داره دیگه، دو تا تعبیر برای اونجا دارن. آیه سوره قیامت رو در واقع قرائت فرمودن که میگه پیامبر تعجیل نکن در اون چیزی که باید بگی، که حالا میگن وحیه، ما خودمون بهت میگیم کی و چه جوری بگو. این دو جوره، بعضیا میگن حالا اینش تفاوتش حالا چیز نیست، میگن پیامبر شنیدنش و ابلاغش دو تا کار بوده، میشنیده بعد در زمانه مناسبی ابلاغ میکرده. همیشه اینجور نبوده که تا میشنیده بعد ابلاغ میکرده. مثلا مطلب رو شب شنیده بوده، صبحش باید بره بگه. بعد پیامبر تدبیر باید میکرده در این گفتن. دلیلشون آیه سوره مائده است، میگه بلغ ما انزل الیک، الان دیگه وقتشه بری بگی. یعنی پیامبر در این که کی ابلاغ بکنه تدبیر باید میکرده، میدونسته که این وحیه باید اینو بگه، اما اینجور نبوده که تا شنیده باید بگه. این حالا بعضی از آقایون که یه تعبیری اینجا دارن، میگن که چون قرآن یه بار دیگه بر پیامبر نازل شده در شب قدر، پیامبر به همه محتوای قرآن تسلط داره و میدونه که این آیه ها رو باید یه وقتی بگه. بعضی وقتا اینجوری میشده که میدیده آدما دارن از دست میرن، میخواسته زودتر بگه که نجاتشون بده، ولی حرف خدا اینه که باید در زمانه خودش باشه. حالا چه نوع اول باشه که آیه رو مثلا گفتن، آیه یعنی اومده در وحی تدریجی آمده و پیامبر باید سب کنه، یا نه منظور اون وحی در واقع دفعی شب قدریه که پیامبر همه آیه ها رو میداند فقط منتظر زمان ابلاغشه. حالا دیگه هر از علامه هم همین میگن. اینجا یه بحثیه دیگه. حالا به تابعی اینجا که دارم میگم، نمیخوام یه قولو الان نمیخوام یه قولو چیز کنم، نه آخه سرعت شنیدنهای اونا، چون شما شنیدن دارید فقط با گوش اوزون احساس میکنید، اینجوری نیست. مثل بلا تشبیه ولی شبیه خواب میمونه. دیدین میخوابی بلا فاصله بلند میشی، میگی من چقدر خواب بودم، میگم 5 دقیقه بیشتر خواب نبودی، ولی یه خوابی دیدین که احساس مثلا طول خوابه قد 5 ساعته، میگید نه بابا من نباید خوابه خیلی طولانی بود، چون ادراک در عالم متفاوت از عالم ماده زمانش با زمان ماده یکی نیست. این نیست که مثلا فکر کنید الان اونجا 5 ساعت تو خواب، بیرونم 5 ساعت، نه بیرون 5 دقیقه است، اون تو 5 ساعت. خب صوتش صوت مادی که الان پخش کنیم شما هم میشنوید نیست، چون صوت وحی جور نبوده که وقتی به پیامبر میومده بقیه میشنیدن. صوت منظور اینه که خارجی است، به دل افتادن که تو کلمه بسازی نیست، کلمه رو دارن بهت میگن. صوت لزوما صورت مادی که نداره که به این معنی که الان همه بشنون، که چون بارها جبرئیل در نزد همه به پیامبر نازل شد ولی صوتش رو کسی نمیشنید. پس حتما نوع صوت با صوتی که ما میگیم یکی نیست، یعنی صوتی غیر این حالت صوت ما. حالا امواج متفاوتیه، در یه مثلا دسیبل دیگه ایه، یا نه اصلا این صوت یه حیثیت دیگری دارد، ولی قشنگ اینطوریه که عامل خارجیه، یعنی متوجه میشی که بهت میگن. بعد میگم حالا اول جلسه همینو گفتم که گفتم بابش بسته شده، علما میری تو زندگیشون کلی از این مثالا دارن، میگم بهم گفتن. حالا یه اینجا حالا چون اینو گفتین یه جمله معترضه اینجا بگم، این جمله کاملا معترضه است ولی خب مهمه. توی مشهد، سفر مشهد، ما داشتیم در مورد ماجرای چیز صحبت میکردیم، سمع. آره. بعدم مثال زدم، گفتم آقا مثلا میری حرم، امام رضا میگن آدم میشنوه. بعضی از دوستان نگران شده بودن، پیام داده بودن که این آقای چیچانی نام رفتن تو کار، نمیدونم من میشنوم و من صدای امام رضا رو میشنوم و بعد نمیدونم، نمیدونستیم مدرسه قرآنی ها و باشگاه قرآنی ها اینطورین و این حرفا. حالا البته حتما من رسا نگفتم، ولی همینجا من باب تکمله اون مطلب عرض میکنم، توضیح ما در مورد سمع و شنیدن اونجا الهام قلبی بود، نه به معنی این که من صدای امام رضا میشنوم. الهام یک امریه که در عالم جریان داره، الهام مکررم اونجا توضیح دادم که ما نمیدونیم هر چیزی که به دلمون میفته قول امام هست یا نیست، لذا اگر چیزی به دل کسی افتاد حتما باید بره با عقل و شرع اینو چکش کنه. لذا نه بنده ادعا کردم صدای امام رضا رو میشنوم، البته اگرم میشنیدم که نمیمدم بگفتم چی؟ الهام همون به دل افتادنه که شما تجربهش هم میکنی، تا اتفاقا خیلی هم قوی میتونه باشه، خیلی هم میتونه قوی باشه الهام، یعنی واقعا به دل آدم میفته. آره دیگه، ولی اون میتونه وسوسه هم باشه. اینکه تشخیص بدید الهام یا وسوسه است، وقت نیاز داره به اینکه با عقل و شعر چکش کنید. ما اگر تو مشهد در مورد سم صحبت کردیم، منظورمون یه بخشی از سم به معنی همون صوت خفی درونیه که مثبتش میشه الهام، منفیش میشه وسوسه. نه من درست نگفتم، من درست نگفتم، درستش میگم. نه درست نگفتم. نه خب اشکال نداره که ما درست نگفتیم، من داریم درستش میگیم، کامل نگفتیم، من داریم کاملش میکنیم. حالا میخواستم بگم اونجا منظور از سم این ادراکات آدما هم دارن، همینطوری تو زندگی من و شما هست. مهم اینه که با عقل و شعر تنظیمش کنیم. این حرفو بذاریم کنار، جمله معترضه بسته. اما الان داریم در مورد وحی حرف میزنیم، اساسا در مورد یه چیز دیگه داریم حرف میزنیم. این دیگه یه چیزی نیستش که آدما راه بیفتن بگن که ما وحی میشود، چون وحی واقعا صوته، یعنی شما با جمله میشنوینش، یه به دل افتادن نیست. مثلا به دلم میفته مثلا امام رضا دارم میگم مثلا به کارات توجه کن، این به دل افتادن ها اشکالم نداره، ولی چون ما نمیدونیم به دل افتادن درست یا غلطه، بریم چکش کنیم و نداره دیگه. آره برای همه میگم باید بریم با عقل و شعر چک کنیم دیگه، چون معلوم نیستش که این که به دل افتاده اصلا واقعا برای امام رضا باشه که. ولی باید بریم، اگه دیدیم با عقل و شعر منطبقه، میگیم خب عقل و شعر اینو میگن، یعنی در واقع آخرش میگیم ببین عقل و شعر اینو میگن، چون عقل و شعر میگن انجامش میدیم، نه چون به دلم افتاده. بله میشنوه، شنیدنش میشنوه. حالا چی میشنوه رو من چون زنبور نبودم هیچ وقت تو زندگیم نمیدونم، اگه یه روزی ولی زنبور عسل شدم بهتون میگم. خب یه چیزی ولی میشنوه، چون وحی آره یعنی شنیدنی است. ببینین خارجی است، اما صوتش صوت امواج مثلا امواج آره الکترومغناطیسه، امواج نمیدونم این ما نمیدونیم. همه صوتا لزوما یه نوع موج که ما میدونیم نیست، عامل ولی خارجیه قشنگ. بعدم دقت کنید خدا به همه موجودات نگفته بهشون وحی میکنم در قرآن، این موجودات خاصی رو گفته، پس ظاهرا همه موجودات مخاطب وحی نیستن واقعا.
پیش نیاز
اسمت
داره؟
نه پیش نیاز اسمت نداره. خیر نه مثل چی؟ همون دیگه اونجایی که آتش حضرت موسی میبینه رو میگیم؟ آره ولی تجلی رو وقتی میکنه اونجا میگه که مثلا حالا تو سوره نمل میگه، میگه بوره که منفه نار و حوله ها، از درون آتش حرف میزنن باهاش، به اون تیکه حرف زدنش وحی میگن، نه به اون دیدنیه محیط شنیدنه رو فراهم میکنه. ببینید خودش صوت ظاهره. حالا یه جمله بگم، ببخشید اینم بگم بچه‌ها بگید. ببین من دارم یه قولی رو میگم که از مجموع قول مثلا علامه طباطبایی و لغت و ایناست. ممکنه کسی بگه آقا من در مورد این موضوع بحث علمی دارم و به نظرم وحی میتواند ابعاد داشته باشد، جای این بحث باز آقای وقت کسی فکر نکنه من دارم اینو میگم یعنی این است و جز این نیست. نه من دارم اون قولی رو که حالا خودم بررسی کردم، قولیه که از علامه طباطبایی میگن از لغته و به نظرم اون قولیه که بیشتر هماهنگی داره، دارم روایت میکنم، یعنی دارم نقل میکنم در مورد وحی. این که آیا ببینین این که آیا در شب قدر همش اومده یا نیومده، همش اومده با لغت بوده یا نبوده، پیامبر به دلش میافتاده لغتو میگفته یا نمیگفته، یا عالم بحث هست، سالهاست در موردش بحثای مختلفی کردن و من نمیخوام یه وقت با این حرفی که میزنم بگم آقا این درسته اونای دیگه دارن اشتباه میکنن. نه اگر کسی در این زمینه بحث علمی داشته باشه یا فرصت شده داشته باشه، جای بحث علمی هست، جای مطالعه و تحقیق هست. من دارم اونی رو که حالا فهم خودمه که به نظرم میرسه بیشتر با بقیه همخوانی داره میگم، شاید هم فهم من ناقص باشه، بعدم برم جلوتر منم بهتر بفهمم. لذا نمیخوام تخته کنم افکار دیگر رو، همیشه هم سعی میکنم اینو بگم، باز تذکر میدم اگه دوستان جای دیگه چیز دیگه شنیدن، جای بحث علمی و مداق، چون اگه یه وقت به من وحی شده بود، من اینکه اینجا نشستم طبیعتا دارم ادعا میکنم نمیشه بهم وحی، اینم بگم که بعدا وحی نمیشه. آره نمیشه. اگه یه وقتی به من وحی شده بود و من دقیقا اینو میدونستم، وای میستم اینجا محکم گفتم آقا ببین من اینو تجربه کردم و این شکلش اینطوریه، منم دارم ادراکمو میگم از آن چیزی که در موردشه، تا اینجا فکر میکنم بهترین فهمم اینه، ممکنه بره جلوتر این فهم ارتقا پیدا کنه. پس اگر چیزای دیگه در مورد وحی شنیدید از آدمایی که نظرات دیگه‌ای داشتن، بالاخص خیلی از آقایون، خیلی از علمای بزرگوار در مورد وحی اقوال دیگه‌ای دارن ها، یعنی مثلا فکر نکنید خیلی آدمایی که اهل معنان و اهل مطالعان تعابیر دیگه‌ای برای وحی دارن. این یه موضوع تخصصیه که اگر یه جایی بابش باز شد بعد نشست بحث و گفتگو کرد. یعنی خلاصه این تو ذهنتون باش. بله یکی از بزرگواران سوال داشت. من دیگه فقط الهام نبود، گفتیم یا عالمه سم اون جلسه گفتیم دیگه، جلسه اول انواع سم گفتیم، یکیشون الهامه بود، خیلی انواع سم گفتیم اونجا. بله ها، حتی تا مدت ها بعدش هم بود. حالا اصلا این سوره رو داریم میخونیم که ببینیم ما از چه چیزایی فاصله گرفتیم که از وحی دور شدیم. این سوره سوره زندگی است، از سوره آدم هایی است که با وحی زندگی میکنن. نه 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 نه، ما دوریم، وحی همیشه میباره. وحی اینجوری نیستش که دیگه نمیاد، وحی امریست مستمر. آن چیزی که از وحی مفهمیدیم، وحی استمرار داره، وحی مثل یه بارانی داره میباره. ظرف ها دیگه رو بهش نیستن که ازش پرشن. میتونه داشته باشه، چرا؟ میتونه عام باشه، میتونه خاص باشه. این صریح ترشو بهتون بگم، حالا توی این سوره بهش میرسیم. خدا همچنان با بشر حرف میزنه. چرا با بشر حرف نزنه؟ ببینید به شکل صدور کتاب دیگه حرف نمیزنه. این ولی اینجوریه که خدا با بشر حرف نزنه. چرا خدا با بشر حرف نزنه؟ اصلا چرا بشر با خدای خودش تکلم نکنه؟ قرار بین ما و خدا تکلم باشه. خدا همچنان با بشر حرف میزنه. ما این در واقع بخش از زندگیمون از مدار اون خارج شده. اصلا هم نمیخوام پای موضوعات نمیدونم شهودی عرفانی رو بکشم وسط. نه که بگم عرفان و شهود غلطه ها. نمیخوام ماجرا رو. داریم اینجا یه بحث علمی با هم میکنیم. یه بحث مبتنی بر آیات قرآن. نمیخوام کسی رو دعوت کنم به نمیدونم ریاضت کشیدن و نه. میخوام بگم وحی یک جریانی بوده در زندگی بشر و خدا با وحی با بشر حرف میزده، هنوزم حرف میزنه و هنوزم این ظرفیت در ما هست که مخاطب این ماجرا باشیم و چنین ارتباطی رو داشته باشیم. ولی ما نوع زندگیمون به سمتی رفته که از این داره فاصله میگیره. مثلا یکی از چیزایی که خیلی در وحی اثر داشته به شدت سکوت بوده. ما تقریبا زندگیمون سکوت نداره. خب وقتی سکوت وجود نداشته باشه وحی شنیده نمیشه، چون وحی یک صوت لطیفه، تو شلوغی شنیده نمیشه اصلا. ما اصلا کلن یک بند تو مغزمون داره رادیو حرف میزنه، یعنی 24 ساعتی رادیوی ذهنمون روشنه. یعنی اون موقعی هم که بیرون کسی حرف نمیزنه اون داره حرف میزنه. ببین مثلا سکوت سمت از محورهای مهم این شنیدن. ما خود تو اون نیست. نمیخوام بگم، نمیخوام این حرفا رو بزنم که بعد مثلا یه فردا یکی بهت بگه آره من الان دیگه میشنوم. نه، اگه بگه میشنوم اول کسی که با تو مخالفت میکنه خودم. من نمیخوام باب چیزو اونو فکر کنم قطعش کنم آقای آوازی. اون دورو برا توی کیفمه. حالا پیداش میکنم. این من نمیخوام باب میدارم در مورد بحث کاملا قرآنی حرف میزنم. یه چیزی به نام وحی وجود داره، انسان میتونه ازش استفاده کنه. استفاده کنه همونطور که قرآن میگه. اولش هم این وحیه تازه. تو از مسیر این وحی هم کسی رد نشه اون وحی رو نمیفهمه. چرا؟ چون یه جمله بگم کلا ذهنتون بریزه به هم. چرا؟ شیاطین هم وحی میکنن به اولیاش. شیاطین یوهون الی اولیائهم، شیاطین هم وحی میکنن. این نیستش که الان فکر کنید هر چی صوت از بیرونش سرکم از بیرونم شنیدم و ممکنه شیطون باشه. یعنی صوت بیرون شیطون هم انجام میده. ببین وحی خیلی مفهوم گسترده ایه. من نمیخوام از این اداها در بیارم که بعد بشینید مثلا یه لباس سفید بپوشین، دو تا شمع روشن کنین، همه جا رو ساکت کنین، منتظر باشین یه چیزی بشنوین. نه آقا جان، خیلی منطقی قرآن در مورد وحی در سوره شورا صحبت کرده، بیایم ببینیم وحی چیست. حالا بعد خود اینجا توضیح میده، حالا ببینیم جلوتر بهتون نشون میدم، یک جملات شگفت انگیز حال بگیری داره در مورد وحی که میگه اه این بود. اینکه بعد بودا، یعنی متوجه میشین خدا چقدر دوست داشتنی وحی رو وارد زندگی من و شما کرده. ماها یه جاهای عجیب غریبی دنبالش می‌گردیم، به قول بنده خدا مثلا ما منتظریم بریم زیر نردبون زل آفتاب 400 ببینیم قزن قوالی منو چمبلغوز کن که یه چیزی بشنویم. این ما منتظر چیزای عجیب غریبی، وحی اصلا عجیب غریب نیست، وحی جریان زندگی انسانه. حالا میرین جلوتر بهتون نشون میدم یهو خدا باب وحی رو با یه چیزی برای شما باز میکنه تو این سوره که همیشه در کنار دستمون بوده ولی جدی نگرفتیمش. بعد خدا اونو میذاره یکی از ابزارهای جریان وحی در زندگی انسان. حالا نمیگم حیفه. آنچه در قسمت‌های بعد، قسمت‌های بعد رو ببینید. آنچه خواهید. آره خیلی، حالا بزنیم بهش برسم، خیلی جذاب. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها و یعلمون انها الحق الا ان الذین یمارون فی الساعة فی ضلال بعید. یه در مورد اون ساعت که صحبت میکنه میگه بعضیا استعجال میورزن، میگه آقا بگو بیاد، حالا چی میشه اینجوری زندگی نکنیم چی میشه. بعضیا نه مشفقن، یعنی آقا بالاخره آدم یه بار بیشتر زندگی نمیکنه، مهمه که زندگیش ختم به خیر بشه، نمیتونه ختم به هر چیزی بشه، ابد در پیش داره انسان، من برای همیشه باید با اون زندگی بکنم. الله لطیف به عباده یرزق من یشاء و هو القوی العزیز. خدا به بندگانش لطیفه. لطیفم یعنی نه فقط مهربانی ها، یعنی مثل یه نسیم. لطفو توی عربی میگن حرکتی که انقدر آرامه که متوجه حرکتش نمیشه. بعد به نسیم تعبیر میکنه، یعنی شما متوجه نمیشین داره باد میاد ولی در جریان هوا رو داره عوض میکنه، هوا داره عوض میشه ها، اما شما متوجه حرکتش نیستی. به این میگن لطیف. یه خدا لطیفه به عبادش، یعنی چنان در زندگی بندگانش جریان داره ولی شما جریانش رو نمیبینی. شما هی میگی خدا کو، مگه چی کار کرده برای زندگی من، مگه کجای زندگی منه. بابا اون در نهایت، ببین اون اگر نبود الان، اگه جریان هوا تو این اتاق نبود همون یه ذرهش، الان شما بعد از یک ساعت دو ساعت نفس نمیتونستیم بکشیم اینجا، حال همه بد بود. یه جریان هوایی وجود داره که متوجه نیستین. خدا دیگه جریان هوا که هست تو زندگی که متوجهش نباشین که. لطیفون به عباده یرزق من یشا، برای همین دائم رزقش داره به انسان میرسه. و هو القوی العزیز، این در تازه عین اینه که در نهایت قوت هم هست. من کان یرید حرث الاخره نزد له فی حرثه و من کان یرید حرث الدنیا نؤته منها و ما له فی الاخره من نصیب. یکی از چیزایی که آدم ها رو در روی کرده به وحی متمایز میکنه اینه، یه دی ثمره آخرت رو میخوان، نه که یعنی به دنیا بی توجهنا، اما دلشون میخواد میوه تو آخرت برداشت بشه. بعدم خدا میگه نزد لهم فی حرسه، چون تو آخرت دنبال ثمره میگرده اتفاقا براش زیاد میکنیم. بعد تو این زیاد کردن یکی از احتمالاتی که براش اینه که در دنیا هم بهش میدیم. و من کان یرید حرث دنیا، کسی هم که البته میوه دادن تو دنیا رو بخواد البته بهش میدیم، تو دنیا بهش میوه میدیم، چرا ندیم. ولی و ما له فی الاخره من نصیب، تو آخرت دیگه چیزی نخواهد داشت. این اگر تمام آمال و آرزوات اینه که در دنیا به نتیجه برسی، البته خدا میفرماید نعتهی، بعدم نگفته نعتها میدیمش، نعتهی منها، بالاخره یه چیزی شو بهت میدیم. هر کی برای دنیا زحمت بکشه البته به همه چیزایی که دلش میخواد نمیرسه، ولی به یه چیزایش بالاخره میرسه. همینجا حساب میکنن به طرف، زحمت کشیدی تلاش کردی بهت هم میدن، میخواستی بهت هم میدن، ولی بعدش دیگه چیزی نداری. آدم بعد میوه دادن برای آخرت میخواست. باز ببینید میوه دادن برای آخرت به این معنی است که یعنی دنیا نداره ها، دنیا آخر آمال و آرزوهاش نیست، آخر آمال و آرزوهاش یه جای دیگه است. ام لهم شرکا شرعوا لهم من الدین، یا الله فکر نکن این شریعت فقط برای خداستا، غیر خدا هم شریعت دارن، سبک زندگی درست میکنن، برنامه ریزی ایجاد میکنن، ساختار میدن. چرا؟ چون بقیه هم میخوان دنیا رو فتح کنن، پس برنامه واسش میدن دیگه. چنان که لکم دین و کم ولی دین، کافرا هم دین دارن، انبیا هم دین دارن. ام لهم شرکا و شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله. آیا یه شرکایی دارن که برای اونا شریعتی قرار دادن که خدا بهش اذن نداده؟ ولولا کلمت الفصل لقضی بینهم بان الظالمین لهم عذاب الیم. اگه میبینید آدما با این مدلای زندگی به یه تعبیری غیر حق، کوفتی هنوز دارن زندگی میکنن، منقرض نمیشن، چون خدا نخواسته که نتیجه عملشون رو بلافاصله ببینن. یعنی خدا نخواست. مثل اینکه الان من دروغ میگم، بعد دروغ یک سلسله اتفاقی رو ایجاد میکنه، این دروغه بعد 20 سال انقدر گنده میشه و انقدر زندگی منو به هم میریزه که دیگه آب خوش از گلوم پایین نمیره. خب میشد با اولین دروغی نتیجه رو به من بدن، ولی خب خدا نمیخواد این کارو بکنه. خدا میخواد مهلت بده به این انسان، فرصت بده زندگیشو بسازه. اگرم میتونه با اولین دروغ کارو تموم کنه، کاری نداره که لغوی بینهم، سری کارو تموم میکنه میره. ولی خب نمیخواد این کارو بکنه. هر از ظالمین مشفقین مما کسبوا و هو واقع اون بهم. بعدن تو روز قیامت که میشه میبینید که آدمای ظالم اون موقع چقدر مشفقن. در صورتی که بالاتر میگفت چی؟ میگفت الذین آمنوا مشفقین منها. تو دنیا باید اینجوری میبودن. مثل اینکه مثالی که همیشه اینجا میزنیم دیگه، الان که هنوز مریض نشدی باید نگران مریض شدن باشی، باید بری براش نمیدونم مراقبت کنی، ورزش کنی، خورد و خوراکتو کنترل کنی. وقتی الان میگی آقا ولش کن بذار حالشو ببریم و این اشفاق درت به وجود نمیاد، بعد که مرض قندو میگیری، بعد میفتی، بعد تمام لذتهای دنیا برات تموم میشه، اون موقع میخوای مشفق بشی. ببخشید الان مثال بیماری میذارم، مثال خوبی نیست ها، چون بیماری ممکنه خودش لطف خدا باشه. این مثال خوبی نیست، چون عد این مثالو میزنی که مرض قند داره اینجا نشسته، خدا مثلا بدتر از همه. من نمیخوام خدای نکرده با این اونو خرابش کنم، دارم فقط مثال میزنم سر اینکه بگم محل شفقت تو باید درست کنی. خب تو اگر شفقت تو قبل بیماری میداشتی، ای بسا بیمار نمیشدی، ای بسا چقدر برایت لذت های بیشتر و مدام تر به وجود میومد، چقدر لذت مدام برات شکل میگرفت. خب بعد اشفاقتو میذاری برای لحظه ای که واقع اون به هم میشه. حالا که دیگه مریض شدی، حالا میخوای مشفق باشه. کارش نمیتونیم بکنیم الان که. این حالا این مثاله، وگرنه بیماری میتواند به هزار یک دلیل اصلا ابتلای خدا باشد. یعنی اصلا بیماری چیز نیست، اینجوری که هر کی الان بیماره بی‌دقتی کرده. نه، الان بیماری ممکن آدم بی‌دقتی هم نکرده باشه، پس اینو تعمیمش ندینا. مسئلهش فقط در رابطه جای اشفاق بود، بیماری و عذاب ربطی به هم نداشته. حالا عذاب دیگه، شما الان باید برای آخرتت نگران باشی، بعد که میره تو آخرت بعدن اون موقع میخواد مشفقین مما کسب. بعدم نه، نگفته مشفقین مثلا از اعمالشون، میگه مما کسب. خودش با خودش این کارو کرده، خودش اینو برای خودش فراهم کرده، اکتساب خودشه، ثمره خودشه. والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک هو الفضل الكبیر. اونی که از قبل نگرانش بوده، خب براش برنامه ریزی کرده، ثمرش هم برداشت میکنه. ذلک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا وعملوا الصالحات. این اون چیزیه که خدا به بندگانش بشارت میده. قل، حالا این جمله رو گوش بدید، لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این جمله جمله بود که اول جلسه بهش اشاره کردم، یادتون باشه اول جلسه گفتم آقا پیامبرا که میان حرف میزنن برا خودش که نمیگه، که برا تو داره میگه. اما حرفی که در مورد شریعت زدم، شریعت اگر برنامه میده، میخواد زمین بایر تو رو آباد کنه، نمیخواد که قدرت خودش رو ثابت کنه. که نمیخوای نکن. مثل پزشک اگر میاد نسخه میده، میخواد تو سالم بشی، نمیخواد زور خودش رو به رخ تو بکشه که بعدن تو میفته رو دنده لج. اون آیه از یتهاجون میفته رو دنده لج، میگه نه من نمیخوام چون خوشم نمیاد، دیدم این دکتره مثلا اینجور آدمیه نمیخوام حرفشو گوش بدم. خب ببین همون میشه همون آیه بالا، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، نمیخوای نکن، ولی تو مریض میشی، به دکتر که آسیبی نمیرسه که. ببین فکر نکن الان مثلا دند مثلا سر لج افتادی با اتفاقات کشور مثلا میگه گرونیه پس من دیگه نماز نمیخونم، اصلا یه عالمه آدم مذهبی ان کلاه مردم رو برداشتن من دیگه نمیدونم عبادت نمیکنم. آقا یه ذره صبر کن، برو بررسی کن دینو بر این واسه خودت ها. لا اسالکم علیه اجرا، ببین من که در ازای عبادت تو چیزی به من نمیرسه که، یه ذره فکر کن. من که دارم تو رو توصیه میکنم، انبیا همشون همینطوری بودن، از توصیه شون که چیزی به اون بنده خدا نمیرسید، اون که با توصیه اون زندگیشو نساخت که، اون که نرفت با اون توصیه برای خودش نمیدونم خونه بزرگتر درست کنه، همیشه در پایین ترین شأن ممکن با همه زندگی کرد. انقدری که میرفتن تو مجلس نمیفهمیدن پیامبر خداست. اون که برای خودش کیسه ندوختش از دعوت تو که. خب بترس از این ماجرا. این استدلال سوره یاسینه یادتونه؟ اونجا حبیب نجار از پشت کوه میاد میگه بترسین از پیامبرایی که خودشون منفعت نمیبرن از دعوت به شما. اینشون میده داره راست میگه، ببین به خودش چیزی نمیرسه که. این بنده خدا فقط پس دلسوز بوده این حرفو زده، میگه فایده که واسه خودش نداره، خودشو به دردسر هم انداخته. خوشت پس نگرانته، یه ذره فکر کن روش. لجبازی نداره که، آقا خودت یه عاقبتت رو بررسیش کن دیگه. لا اسالکم علیه اجرا، البته اینجا تنها سوره ایه که لا اسالکمش الا داره، همین یه دونه آیه هم هست در کل قرآن، همه جا داریم لا اسالکم علیه اجرا. اینجا میگه الا المودت فی القربا، که به سیاق بقیه جا معلوم میشه این الا رم برای خودش نمیگه تفلکی، این الا رم داره میگه اگر این... حالا شاید این مثال کمک کنه. پدر مادری رو فرض کنی که به بچهشون میگن که آقا مثلا مواد چه میدونم دخانیات مصرف نکن، بعد میگه ببین عزیز من، من برای خودم نمیگم با. مصرف نکن آقا، دخانیات مصرف نکن، هی مصرف نکن مصرف نکن مصرف نکن، فایده نداره. بعد میاد این جمله رو میگه، میگه مگه منو دوست نداری؟ به خاطر دوست داشتن من مصرف نکن. ببین وقتی این جمله رو میگه منظورش این نیستش که واقعا بگه که ثمره زحمات من را با این کارت بده، نه اون نمیخواد اینو بگه بنده خدا. اون میگه بابا اگه میخوای اجرم بدی باشه اشکال نداره، به حساب اجرم که شده این کاری که میگم بکن، برای اینکه تو اینو بهش احتیاج داری، من باز احتیاج ندارم. یعنی آقا اگر میخوای جواب دعوت منم بدی، میخوای حساب کنی، برای حساب کردن من باز همچنان حرفم اینه، این کارو نکن یا این کارو بکن. این تو این جملهش نمیخواد خودش اجر ببره ها، نه میخواد حداقل اگر ادبیات ادبیات اجره، به بهانه این اجر اون آدمه رو نجاتش بده. و من یقترف حسنتا نزد له فیها حسنا، ان الله غفور شکور، خدا شکوره، شکوره یعنی خدا امکان نداره خوبی کسی رو بی جواب بذاره ابدا، اصلا بهش بر میخوره یکی خوبی کنه بعد خدا جوابشو نده. انقدر خدا شکوره، انقدر خدا شکوره که تقریبا چیزی برای محاسبه برای روز قیامت باقی نمیذاره، یعنی همه رو تو دنیا حساب میکنه با طرف، جوری میشه که نمیدونی روز قیامت رو چی کار کنی. میگه خدا نمیشه حالا یه دوتاش هم حساب نکنی اگر میشه؟ ما که ندیدیم، نه در زندگی خودمون نه در زندگی آدم های اطرافمون که خوبی انجام داده باشن تو همین دنیا جوابشو نگرفته باشن. اینقدر که به خدا میگه خدا اینجوری که تو حساب میکنی من روز قیامت خب هیچی ندارم دیگه، اصلا چیزی ندارم، این هر چی رو بخوام بگم تو میگی حساب کردم، اینم که حساب کردم، اینم که اونجا بهت دادم، اینو کردی اون آبروها رو بهت دادم، این کاری کردی اونو بهت دادم، اینو بخشیدی ده برابرشو بهت دادم، بابا دو تاش هم بذار واسه قیامتمون دیگه، حداقل اون روز قیامت سر پر سلاد یه چیزی ما داشته باشیم. اصلا اینجوری خدا شکوره، شکوره یعنی عمرن اگر خوبی کسی رو بی جواب بذاره. برای همین من یقترف حسنتن، من یقترف حسنتن یعنی اگر یه نیکی انجام بده نزد له فیها حسنا، این کوچکترین خوبیت دست طرف در بره خدا حسابش میکنه باش. یه کوچولو کار حسن انجام بده، حتی مشرک باشه، یه کوچولو کار حسن انجام بده، خدا همونو تو دنیا باش حساب میکنه، تو قیامت با همه بی حسابه. این تو قیامت همه دستشون خالیه. بله. خدا بدی رو این کار رو میکنه. آدم ها دست از بدیه بر نمیدارن و با صفتشون محشور میشن. خدا زمینه اینو فراهم کرد. داریم که تو روایات میگه بسیاری از بیماری ها و مصیبت ها برای تسویه شدن حساب طرفه. ولی میدونی مشکل چیه؟ مشکل اینه که اون این کار رو میکنه. اون نیکوتین خون رو میبره. من دست از سیگار کشیدنم بر نمیدارم. اون برطرفش میکنه. من دست از حسادتم بر نمیدارم، من دست از کینم بر نمیدارم، من این کارو نمیکنم. چون من تو این صفت ماندگار میشم، خالد میشم. نه او منو خالد کنه ها، میگه هم فیها خالدون. خود طرف عامل خالد بودن خودشه، نگفت اونا توی قیامت مخلودن، خالدشون کردیم. خودش خودشو خالد میکنه، خودش زمینه خلودش رو فراهم میکنه. خب منم جواب دادم دیگه، گفتم این کارو میکنه دیگه، خدا بدیرم این کارو میکنه. نه دیگه، اون تو برای همین تو قیامت اثر عملامون نمیمونه، شخصیت هامون میره تو قیامت. بعد اون مؤمن که شخصیت مؤمنانه داره، چون شخصیت مؤمنانه داره میره بهش، نه چون بدهکار خدا بهش. اون یکی هم چون شخصیت کافرانه داره میره جهنم. عمله اثر عمله رو همینجور تو دنیا میبینه، اما اثر عمل رو نفس که در درون طرف مونده، ما با اون محشور میشیم، اون دیگه باهاش هست.
اگه امتداد پیدا
کنم
ممکنه که اون
واقعا
میتونم اثر
کردیم و یا
داشتی رو از
بین ببرم. بله دیگه، ان الحسنات یذهبن السیئات، یذهبن یعنی میبره. بذار ان الحسنات یبدل السیئات، اون که دیگه نمیبره، این وریش میکنه. یهو مثلا میبینین که همش کار خوب انجام میدین، من انجام ندادم، اون بدیا بود، چون برعکسش کردی همش شد خوب. مثلا کلا یه نقشه درست کردین همش توش چاله است، پس خدا سفر رو برمی‌داره اینجوری میکنه، همه چاله ها میشن کوه. وا صحنش اینطوریه، نه برمی‌داره اینجوری میکنه، همه میشه کوه. من اصلا کوه نداشتم تو زندگی. خدا چیز عجب غریبیه، خداست این. حالا حضرت علامه اینو میگن، حرف شما درسته، آدم وقتی نگاه میکنه خیلی از محاسبات در دنیا دیده نمیشود. حضرت علامه میگن طولشو زیاد کنی، فقط دوران خودشو نبینی، ببرید در 300 سال اثر کاراش بهش برمیگرده، به ذریهش برمیگرده، به خودش برمیگرده. تو 10 سال، تو 20 سال، تو 30 سال دیده نمیشه، تو 300 سال، 400 سال دیده میشه. علامه میگن وقتی خدا میگه برمیگردونم، به امتدادش تو دنیا میگه، نه فقط به لحظه حضورش در دنیا. ظلمی رو که به بقیه کرده، این ظلم رو به ذریهش میکنه. نه، برای ذریهش میشه ابتلا. ببین، برای ذریهش میشه ابتلا. ممکنه ذریهش صالح باشه، برای اون میشه ابتلا، ولی برای اون میشه عذاب. چون میگن که کار خودتو به اونا برگردونی، ما تو عامل بدبختیش هستی. این برای اون عذابه، برای ذریه ابتلاه. اگه ذریهش مؤمن باشه و برای ذریهش ابتلا، اتفاقا از اون صحنه رشد میکنه میره بالا. باشه، دنیا هم حرفم همینه دیگه. حضرت علامه میگن دنیا فقط مدتی نیست که شما توشین، چون شما وقتی هم که تو برزخ هستین دنیاتون هنوز ادامه داره. بله دیگه، چون همچنان به شما میرسه. بله دیگه، تا وقتی دنیاست هنوز شما هستید، شما حضور ندارید، امتدادتون هست. ام یقولون افترا علی الله کذبا فان یشاء الله یختم علی قلبک و یمحو الله الباطل و یحق الحق بکلماته انه علیم بذات الصدور. بعد میگه اینا میگن که پیامبر به خدا دروغ بسته. میگه کلا اینه دیگه، هر وقت گیر میکردن از این افترا استفاده میکردن، گفتن آقا حرفای خودش، برای خدا نیستش که، گیریم هم حرفاش خوب باشه. این نمیتونستن از پس محتوا بر بیان، میرفتن اشکال روایت میکردن، گفتن آقا کی گفته حرفای خداست؟ باشه گیریم هم حرفای خوبیه. کی گفته حرف خداست که ما باید گوش بدیم؟ همیشه افترا رو اونجایی میزدن که از پس محتوای رسول خدا بر نمی اومدن. با همه انبیا هم همینطوری بودن، حرف بشین بود، درست بود، محکم بود، بعد نمیدن نمیشه، بعد خب نمیشه، بعد گوشش بدن دیگه، گفتن آقا اینا رو که خدا نزده، لازم نیست انجام بدیم، از خودش گفته، اصلا مگه ما باید بیم حرف اونو گوش بدیم؟ ام یقولون افترا علی الله کذبا فان یشاء الله یختم علی قلبک، اگه میخواست بر قلبت مهر میزد، و یمحو الله الباطل، خدا باطل رو محو میکنه، و یحق الحق به کلمات، حق رو با کلماتش محقق میکنه، انه علیم بذات الصدور. اینم شد چی؟ اینم شد اینکه از دلان فرمودن وحی به اعتبار چی؟ به اعتبار اینکه آره تبدیل میشه به کتاب، تبدیل میشه به یک ساختار، به یه میزان، به یه چارچوب در زندگی انسان، صورت کتاب و چارچوب و قاعده پیدا میکنه. از آیه 25 نه 25 هم هنوز ادامه شه، چون ادامه بالاست. و هو الذی، و هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون، یعنی همون خدایی که علیم بذات صدوره، البته توبه بندگانش را میپذیرد و از بسیاری از سیئات آنها چشم پوشی میکند و آنچرا که حتی نیت درونی آنهاست بهش علم دارد، و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من فضله و الکافرون لهم عذاب شدید. وقت مؤمنینو استجابت میکنه، بعدم از فضلش کارهای اونا رو اضافه میکنه، در حالی که کارهای کفار رو زیاد نمیکنه، بدی آدمان خدا هرگز زیاد نمیکنه، عینش رو جزا میده، اما خوبی آدما رو زیاد میکنه، چون کریمه، بدی آدما رو زیاد نمیکنه، یعنی انتقامی سختتر از عمل کسی ازش نمیگیره، اما فضیلتی بیشتر از عمل طرف بهش میده. این دسته بعدی. دسته بعدی از آیه 27 تا آیه 50 یه دیگه بزرگترین دسته آیات سوره است و خیلی مفصله. صدر این آیات، این بیان حضرت علامه است، متصل است به داستان رزق دادن خدا به بندگان که دربارش میفرمود الله لطیفون به عباده یرزق من یشا، و قبل از آن هم فرمود لهو مقالید و سماوات و الارض، و ما در سابق اشاره کردیم به این که یکی از بزرگترین رزقها دینی است که خدای سبحان در اختیار بندگانش گذاشته است، و با در نظر داشتن این نکته گفتار این فصل داخل در گفتار فصل گذشته می شود که درباره وحی سخن می گفت. پس این دست آیات به رزق بودن وحی داره اشاره می کنه. و اما رزق، چون وحی رزقه، و اما رزق. و به طور کلی آیات این سوره برای بیان آن ریخته شده، یعنی وحی، و بعد از هر چند آیه بار دیگر به همان مطلب برگشته و آن را تکرار می کند، منظورشون وحیه. آنگاه پاره ای از آیات دلال توحید را که مربوط به رزق است در این آیات ذکر می کند. آنگاه می فرماید بعضی از رزق ها هست که تنها در دنیا می دهد و به همه می دهد و آن رزق است که با فنای دنیا فانی می شود، و بعضی دیگرش مخصوص به مؤمنین است و در آخرت می دهد و آن بهترین رزق و پایدارترین رزق است. و از همینجا به مناسبت به ذکر صفات مؤمنین و عاقبت ستمکاران می پردازد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. چقدر این آیه های مهمی هن. خدا اگر میریخت رزقو نوعاً آدم‌ها بلد نبودن مدیریت کنن، دچار بغی می‌شدن. البته که انسان به واسطه تعالیم وحی قرار یاد بگیره دچار بغی نشه، ولی تا وقتی تعالیم وحی نداشته باشه رزقش که زیاد میشه، اصطلاحاً شلنگ‌تختش زیاد میشه. برای همین خدا با مدیریت رزق جلوی بغی آدما رو میگیره، یعنی رزقشون رو کم میکنه که نتونن بیشتر از این بغی کنن. به دادشون میرسه عملا با این کار. میتونست بریزه اینا خودشون رو هلاک کنن، بعدم بگه مشکل خودشون، نباید این کارو میکردن. نمیکنه. بلا تشبیه. مثل این که شما میگین بچه‌ها، بچه عقل نداره از هر وسیله درست استفاده کنه، پس وسیله رو در دسترسش قرار نمیدین. یا چاقو رو دستش نمیدین. میخوام اگه من چاقو دست این بدم، این الان خودشو میزنه تیکه پاره میکنه. عقلشو که نداره. پس شما با مدیریت کردن دادن ندادن جان او رو حفظ میکنین. حالا این بلا تشبیه همه گفتم چون بچه‌ها معصوم و پاکن. بلا تشبیه از این که کافرها رو به بچه‌ها مثال زدیم. بلا تشبیه بچه‌ها. کفرم ولی همین جوریه. کفر اینطوریه. چون طرف تقوا نداره، رزق وقتی بهش بریزی این خودش دیگران رو هلاک میکنه. لذا خدا با گرفتن و دادن، با قبض و بست رزق مدیریت میکنه که اینا خودشون حداقل هلاک نکنه. فهو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا. خدا باران و بعد از اینکه ناامید شده بودید که آقا ای وای دیگه بدبخت شدیم، کشتمون رفت، کاری نمیتونیم بکنیم، باران و باران و ینشر رحمته و هو الولی الحمید. بعد رحمتش رو نشر داد. خدا ولی حمیده. یکی از جلوه های ولایت خدا تو همین ماجرای بارانه. ببین مدیریت باران دست ما نیست، ولی خدا با مدیریت باران دنیا رو مدیریت میکنه. به این میگن ولایت. یه جلوه. و من آیات ای خلق و سماوات و الارض و ما بست فیه ما من دابه و هو علی جمع مدایشا و قدیر. آیات خدا در پهنه هستی گسترده شده. و ما اصابکم من مصیبتن فبه ما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. خیلی از مصیبتایی که به شما میرسه حاصل خطاهای خودتونه. حالا البته نه اینکه لزوما خطای من ها، ممکنه من خطا میکنم آسیبش به شما میرسه، باز به خاطر ما به وجود اومده دیگه. نه اینکه هر کسی هر مصیبتی بهش میرسه حاصل خطای خودشه، نه، حاصل خطای جمعی است. مثلا مصیبتی که به امام حسین میرسه، خب بالاخره حاصل شامیا و کوفیا است دیگه. ماها داریم مصیبت بین هم دیگه پخش میکنیم، تازه در حالی که خدا خیلی هاشم بخشیده. یعفو عن کثیر. خدا خیلی از نرم نادیده گرفته. و ما انتم به معجزین فی الارض ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. کسی نمیتونه خدا رو به عجز در بیاره. و من آیاته الجوار فی البحر کالاعلام. از آیات خدا، آره یهو کلا این تیکه رفت رو آیات، چون میخواد جلوه هایی رو بگه. حالا دلیلش اینه، برای اینکه یکی از دلایلی که ما وحی رو باش ارتباط نداریم اینه که خود آیه ها رو نمیبینیم. آیه که جلو چشمونه واضحه، برامون آیه نیست. چرا باید وحی صوت خفیه بشنویم؟ چرا باید با وحی ارتباط بگیریم؟ این آیه که دیگه واضح بود که من آیاته الجوار فی البحر کالاعلام. یکی از خیلی جالب، خدا مثالای عجیب غریب میزنه. یکی از آیات خدا این کشتی های غول پیکرن که مثل یه خلاصه پرچمی، مثل یه نشانی تو دریا در حال حرکت. چون دریا جای زندگی کردن نیست و شما از دریا انتظار ثبات و آرامش برای زندگی ندارید، ولی خدا کشتی رو وسط دریا جاری در عین استحکامش کرد. خیلی جالبه ها، خیلی عجیبه. به بشر بگی میگه خب اینا که چیز دیگه، اینا کار خودم، در صورتی که اون شیئی که روی آب شناور میشد که تو با اون این کشتی رو ساختی در نظام تدبیر خدا بود، وگرنه چوب و فلز و همه اینا میتونستن برن ته آب. بالاخره این قانونی که تو با اون قانون تونستی این کشتی رو ساخته پرداخته کنی، قانون خدا بود. میشد این قانون اینجوری نباشه، میشد یه کاری کنم هیچ چیزی رو آب نتونی نگهداری. ببین این که تو از اون قانون استفاده کردی، ظاهرا صناعت کردی، این شکل کشتی رو ساختی، نقش خدا رو که حذف نمی‌کنه که. بابا جان که چه جوگیر میشی؟ حالا یه کشتی ساختی، جوگیری که نداره که، از اون قانون استفاده کردی دیگه. ان یشأ، حالا یسکن ریح فیظلن فیظلن رواکد علی وهره ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. نشون به اون نشون که ببینید تو کشتی قدیمی صحنه رو کشتی درست میکنی میندازی به آب، باد نمیاد، بعد کشتید وای میسته. حالا اینو تمثیل ببینین، ابزاراتو میری درست میکنی میزنی دکمه رو کار نمیکنه. خب کم این اتفاق افتاده در زندگی بشر، همین الانش اتفاق نمیفته. همه چی رو میری تنظیم میکنی، دکمه رو میزنی، اونی که تو میخوای نمیشه، باد نمیاد، باده که بعد ببزه نمیبزه. خیلی خوب دیگه، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، در همه اینها نشانه هایی است برای آدم هایی که صبار شکور باشن. خب اینجا نگر داریم بحثو، با توجه به اینکه حالا قرار شد برنامه در واقع یه آشنایی مجدد با بحث باشگاه هم باشه، این آیاتو اگه تونستین تا جلسه بعد ادامه بدین به اون آیه شگفت انگیزی که میگم برسیم، ببینین خدا چه شکلای دیگه ای از وحی داره و چقدر جذابه و ما چقدر اینا رو دست کم میگیریم. هی نگم بگم چرا؟ شما هر وقت خواستین سوار قطار بشین قبلش به من زنگ بزنین، به شما بگم با خیلی راحت سوار قطار شین، که یه وقت قطار اتفاق افتاد به قول شما بدونید و بمیرید که بهتر از اینه، که انشالله که نمیمیرید البته، ولی شما خواستین سوار قطار شین از من بپرسین، من بهتون بگم بدونید و سوار قطار شین. حالا چون خود گشتن پیدا کردنش هم جذابه که ببینین حالا میرسیم. آره بعد می باش، حالا اگه تو یک ساعت اتفاق افتاد چیکار کنیم؟ آخ میگه حالا نه، شما هر وقت خواستین بپرسید. باش خیلی خوب، خدا خیرتون بده انشالله که خدا ببینین فارغ از این که جنس وحی رو بفهمیم و کار کرده شو، یه چیزی رو هممون اتفاق نظر داریم و آن این که این کتاب وحیه. تفلکی هم یه کار بیشتر نمیخواسته بکنه، این که زندگی انسان رو شریعت دار بکنه، به معنی این که هر بخشی از زندگی انسان یه جریان آبی درش جریان پیدا کنه، این زمین بایر از این بایر بودن در بیاد، این کویر لوتی که در زندگیمونه از این کویر بودن در بیاد، این گل بده، میوه بده، ثمره بده. خب میشه که با این اینجوری زندگی کرد که میشه که اینو، این راهش اینه که آدم اینو چارچوب زندگیش بذاره، نه اینکه اینو هی بخونه بگه آه اینو هی من بخونم. میگم کار خوبی میکنی میخونی، کار خوبی میکنی حفظ میکنی، ولی مهم اینه که وقتی وا میکنی میخونی اینو بکنی قانون زندگی. این کتاب قانونه. ببینین واقعا چجوری خوندنش سخت نیست برای همه آدم ها، چون شما وقتی وا میکنین ترجمهشو میخونین تش اینه که میگید یه سری آیاتشو نمیفهمین دیگه، میگم ولی هست آیاتی که میفهمینش. از اینجا شروع کنین که آیاتی که میفهمین قانونش بکنین. اون فیلم سینمایی چی بود؟ کتاب قانون نمیدونم. آره همون. این واقعا این کتاب قانونت باشه. یعنی وقتی وا میکنی یه آیه‌ای گفته ویلون لکل همزت لمزه، ویلون للمتففین، فویلون للمصلین الذین عن صلاتهم ساهون، بگو اوه خوب نه. ویل دیگه، من دیگه نمیتونم این کارو بکنم. در کتاب قانونم اجازه ندادن من این کارو بکنم. اجازه ندادن حمد و لمس کنم، اجازه ندارم تکلیف داشته باشم، اجازه ندارم سهو در نماز داشته باشم، اجازه ندارم ریا بکنم، اجازه ندارم بی توجه حق و معلوم لسائل و اجازه ندارم به سائل و محروم بی توجهی کنم. دیگه ایناش که دیگه واضحه، که چون اگر به اون چیزی که واضحه عمل بکنیم، علم اونی که نمیفهمه بهمون میدن. این کتاب وحیه و کتاب قانونه، میزانه. میزان یعنی هر کاری رو میکنیم بعد با این بسنجیم، این کتاب بعد بگه که درسته یا غلط. خیلی خب بسنجیمش دیگه، سخت نیست. یعنی باب وحی راحت به روی زندگی انسان بازه، حد اقل نه، حد اکثرش هم اینه، چون وحی خفن تر از این که نخواهیم داشته. الان وحی همه ما هم روشن بشه به پای این که نمیرسه، که این که اصل کاریش بوده نازل شده دست من و شماست، الان دنبال اون وحی. خب اینو بگیریم ببینیم چیکار میکنیم با این. حالا اون وحی هم انشالله خدا بده برکت. خب بر محمد و آل محمد صلوات الله.